بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه روایات و ادله دیگری هم بود که مرحوم نراقی یا مرحوم محقق داماد اینها را ذکر کرده بودند و در جواهر و در کلمات شیخ یا متأخرین مثل خویون ها نبود و بعضی از روایاتی که اخیراً در دلیل دهم یا یازدهم عرض می‌کردیم از مستند و مرحوم داماد بود و آخرین روایت هم مربوط به غسل زنی بود که در جایی فوت کرد و محرمی نداره. در همین زمینه غسل زنی که میمیره و کسی نیست از محارم که او را تغسیل بده روایات دیگری هم هست. بعضیش رو دیگه چون ضعف دلالت واضحی داره ذکر نمی‌کنیم، یکی دیگه هم از اونها ذکر می‌کنیم. بنابراین علاوه بر اون دلیل قبلی که در باب غسل زن مرده‌ای که محرمی برای غسلش نبود ذکر شد، روایت دیگری هم ذکر می‌کنیم. این روایت هم در کلمات مرحوم نراقی آمده و بعد البته ما از مرحوم آقای داماد نقل می‌کنیم تا اونجا ارجاع داده شده. این روایت دیگر از ادله جواز نظر به وجه مرئی اجنبیه، روایت دهم در باب 22 از غسل میت، همون بابی که روایت مفضل هم در اون بود، روایت مفضلی که مفصل بحث کردیم روایت اول باب 22 بود و این روایتی که از ابی سعیده روایت دهم هست. طبق اونچه که وسائل الان ما ازش میخونیم روایت به این ترتیبه. این روایت از تهذیب و استبصار نقل شده، هم در تهذیب آمده هم در استبصار. و به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسین ابن خرزاد عن حسین ابن راشد یا در نقلی و نسخه دیگر حسن ابن راشد، که حسن ابن راشد اشتهار بیشتری داره، عن علی ابن اسماعیل عن ابی سعید قال، روایت اینه. این آقای ابی سعید اینجور نقل میکنه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها سبا. زنی همراه با گروهی بود که در اونها محرمی نداشت و مرد. اینجا داره که مردهای نامحرم يصبون الماء عليها سبا، که ظاهرش اینه که دیگه لباسها را جدا نمی کنن و همینجور آب می ریزن روی او. فقال ابو عبدالله علیه السلام، بله، این صورت اول که زنی که محرم نداره فوت کرد، یسبون الماء علیها سبا، این حالا فی حد نفسه دلالتی نداره، میگه آب به او می ریزند، من ورای ثیاب من ورای حجاب، با همه اینام سازگاره، اینجور نیست که ظهوری در این داشته باشه که میشه بهش نگاه بکنند و امثال اینها. و رجلون مات مع نسوتن لیس فیهن لهو محرمون، و صورت معکوس این مردی که فوت کرده و هیچ کسی جز زنهای نامحرم نیست. اینجا داره فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه سبا، ظاهرش اینه که ابو حنیفه تو مجلس بود، امام که این مسئله را فرمود، در پاسخ مسئله دوم او آمد و دخالت کرد. ابو حنیفه بود، گفت که اینم مثل اونه دیگه، یسببن الماء علیه سبا، زنی که مرده و محرم نیست، یسب الرجال علیها الماء سبا. خب ابو حنیفه گفت پس که به عکسش هم همینطوره، یسببن الماء علیه سبا، مردی هم که مرد و محرمی نیست، زنها آب رو میریزن. ظاهرش اینه، حالا اینا تو کلمات آقای داماد این نیومده، ولی ظاهرش اینه. امام فقال ابو عبدالله علیه السلام بل یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و هو حی. امام فرمود که نه، اینجا برای اینا جایز، البته الزام نیست، ظاهرش جایزه که دست هم بزنند، یعنی برای اینکه این طرف اون طرفش بکنن آب بریزن، میتونن هم دست بزنند به اون اعضایی که قبل از این که او بمیره و در حال حیات میتوانستن به اون نگاه بکنن. یحل لهن ان یمسسن من ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون. فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النذر نذر الی ولا مسو و هو حیون، اونجا سببن الماء علیه سبا، اونجا دیگه همین آبی میپاشند و میریزند و دیگه اینکه حالا بتونن دست بزنن که آب خوب جریان پیدا بکنه و اینها دیگه درست نیست. این روایتی است که از تهذیب و استبصار در نقد شده و روایت دهم باب 22 ابواب غسل میت در وسائل. استدلالی که وجه استدلال را اینجور بیان کردند و میشه استظهار کرد که عرض شود که در طرف مرد وقتی که بمیرد میگه زنها یحل لهن ان ینظر، میتونن مس بکنن اونی که حلال بود که نگاهی به اون بکنن. این میگن فرق نمیکنه، اون طرفش هم همینه دیگه، زنم اگر مرد و محرمی نداشت اونجا هم یحل برای این مردها که عرض شود که مثلا یمسسن منه، مثلا یمسو من، حالا اگر مسشم رو قبول نکنیم نشون میده که یه جایی که نظر به اون جایزه وجود داره و میشه به اونم نگاه بکنه. در واقع این ظرافتی که در کلام امام در ذیل آمده، این را به متناسب با اون میشه به طرف زن هم سرایت داد. این وجه استدلاله. اما حالا عرض شود که بحث هایی که در این روایت هست، یکی سنده که این سند چند تا اشکال داره، حالا ابو سعیدش و نمیدونم همون حسن بن راشد و حسین بن خراز، چند تا اینا محل بحثه که تقریبا هیچ اختلافی نیست که این سند سند تامی نیست. اما از نظر دلالت یک اشکالی مرحوم آقای داماد دارن در اینجا، و اون این که اشکال اولی که وجود داره و در کلمات مرحوم آقای داماد آمده این است که ظاهر روایت این است که بین جواز نظر و مس ملازمه است، اونجایی که میشه نگاه کرد مسش هم جایزه، و این امریست که لا یلتزم به به این فقیهان، تقریبا هیچ کس این چنین چیزی رو نگفته که اگر میشود به جایی نگاه کرد پ پس مس اون هم برای نامحرم جایزه. این اگر بود یک امر خیلی اشراد مهمی بود و حتما قائلی داشت، فتوایی بود، روایتی داشت، و این از متفردات این روایته که هیچ اثری از اون در فتاوا و امثال اونها نیست، شاید در روایات هم نباشه یا بسیار بسیار نادر باشه. حالا من غیر از این که الان یادم نمیاد و نقلم نکردند، هم از در روایات این بحث انعکاسی نداره، علی رغم این که بحث مهم و مورد ابتلایی است، و در فتاوا هم که مطلقاً چنین چیزی وجود نداره. بله، حالا این جوابی که همینو که جواب این واضحه، جواب این مناقشه همونیست که در کلمات آقای مؤمن آمده. آقای مؤمن در همین بحث در صلاته که تقریرات آقای داماده اونجا در تعلیق اینجور فرمودن که اگر روایت میگفت ملازمه است علا نحو الاطلاق بین جواز نظر به عضوی و مس اون، این لا یتفوه بهی فقیهون و خلاف شاید ضرورت هم باشه، لااقل هیچ نشانی ازش نیست و میشه بگیم این به این شکل معرض و عنهه. اما روایت این نگفته، روایت میفرماد جواز مس، مس عضوی در حال موت و بعد از موت ملازمه با جواز نظر در حال حیاته. ملازمه بین چیست؟ شما تصورتون اینه که ملازمه بین جواز مس و جواز نظر هست علال اطلاق حتی در حال حیات، در حالی که روایت اینو نگفته. روایت میفرماد که هرچه میشود در حال حیات نگاه کرد بعد از ممات، اونم در استرار نه مطلقا، میشه مس کرد، اونم در استرار. بنابراین ملازمه است بین جواز مس اضطراری بعد الموت و چی؟ جواز نظر در حال حیات. اونی که در حال حیات میشود به اون نگاه کرد، طبق این روایت در حال ممات و اضطرار می شود مسش کرد، اونم فقط برای غسل، برای هر چیزی. مرگ است و اضطرار و اونم فقط برای غسل. این ملازمه با جواز نظره در حال حیاته، و این دیگه اون وقت چیزی نیست که بگیم کسی فتوایی به این نداده و اینها، اینجور اصلا امر اینقدر مورد ابتلایی نبوده که انتظار داشته باشیم فتاوا باشه و امثال اینها، و خلاف اون ارتکازات قطعی ما هم نیست. این فرمایش آقای مؤمن فرمایش درستیه، واقعا روایت رو کسی ملاحظه بکنه اون ملازمه مطلق را نمیفهمه، این ملازمه خاصه ایست با این قیودی که گفتیم. و عبارت هم اینطوره دیگه که بل یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن الیه و هو حی. یحل لهن یعنی زنایی که مواجه با مرد مرده این که کسی هم نیست، که مردی هم نیست، اینجا محرمی نیست، مرد نیست و محرمی نیست. این فرض را عرض شود که داره بیان میکنه. این یک اشکال، حالا ترتیبای دیگه هم اشکالاتی کردن، ولی اشکال دومی که اینجا وارده اینه که حقیقتا اینجا جای الغای خصوصیت و اینها نیست، که مطلبی که امام در طرف مرد گفته اون را در طرف زن هم تعدیه بدیم و سرایت بدیم. امام فرموده مردی که مرد و محرمی نداشت در فرع دوم، زنها می توانند یمسسن منه، اونی که در حال حیات می توانستن نگاه بکنند، و حالا اجازه بدید یه مطلب دیگه هم را بگیم بعد اینو عرض بکنیم. مطلب اشکال پاسخ دوم، اینا پاسخ سوم قرار بدیم بهتره. پاسخ دوم اینه که آجان این روایت از یه جهت دیگر هم یه چیزی رو افاده میکنه که اونم رو نمیشه بهش ملتزم شد، و اون جهت دیگه هم این است که قاعده کلی میده که زنها میتوانند به اون اعضایی نگاه بکنند که به اعضایی دست بزنند که نگاهی به اون جایز بود. خب بنابر اقوالی و فتاوایی نگاه زنان به مرد دائرش خیلی وسیع تره از وجه و کفین. مثلا بعضی میگن که به وجه و کفین مرد اجنبی میشه نگاه کرد، بعضی میگن مثل آقای خویونا به وجه و کفین و سر و گردن و و قدمین، این عام تره. بعضی هم میگن به غیر از سره تا رکبه نمیتوانن نگاه بکنن، از ناف تا زانو نمیتونن نگاه بکنن، بقیه اعضای مرد نامحرم رو میتونه نگاه بکنه بدون تلذذ و ریبه البته. خب حالا اینجا این روایت فرض بگیریم این قول باشه، این قول خیلی موسع باشه و این خیلی بعیده که در واقع بگه که میشه مس بکنه بدن مرد را در این دائره وسیع. فقط وجه و کفه نیست که بگیم حالا این خیلی مهم نیست، فراتر از وجه و کفه نظر به مرد اجنبی جایزه. حالا از محدوده اضافه کردن بر این محدوده، یعنی سر و گردن را اضافه کردن تا اینکه عمده اعضا را اضافه بکنن غیر از حالا اون سره تا رکبه، این در یه دایره وسیعه که اینم اگر بخوایم بپذیریم از روایت نتیجه میده که خیلی با ارتکازات سازگار نیست. اینم اشکال دومی است که اینجا شده و عرض شود که منتها حالا در روایت اونی که میشه ملاحظه کرد و به این اشکال پاسخ داد اینه که ما که فرض نگرفتیم الان ما بین رکبت و سره مثلا مستثنا و بقیه جایز نظر، اگه اینو مسلم بگیریم بله مشکله، ولی اگر بگیم اون وجه و کفین و عرض شود که سر و گردن، این خیلی امر مستبعدی نیست و از این جهت نمیشه خیلی رو بگیم رو همه اقوال این خلاف ارتکازات فقهی است. بله اگر کسی اون قول خیلی موسع را در جواز نظر به مرد اجنبی بپذیره، تطبیق این بر اون یه مقدار مشکله، این با ارتکاز جور نیست، اونم باید بیاد احتیاط بکنه بگه که در همون حدای متیقن این مس جایزه، فراترش شاید نتونه فتوا بده. اما اگر کسی نه، نظرشون شد که همین مستثنا وجه و کفینه و سر و گردن، خب ایبی نداره، میشه اینقدر خلاف یک ارتکاز جا افتاده پایداری نیست.
نه چیز اصلا احکام مثلا ویژگی خاصی داره، مثلا زنی که مطلقه رجعیه هست حتی بعد از انقضاء عده میتونه شوهرش رو غسل بده، قابل چیز نیست، اشکال نیست.
بله یعنی حالا ببینید این که اون درسته، ولی حالا این که نامحرمی که حالا مطلقه رجعیه نیست، این حرفا نیست، نامحرم کامل کسی بگه که غیر از سر و رکبه دیگه به بقیه اعضاش میشه دست زد، این خود با ارتکازات فقهی خیلی سازگار نیست. حالا جواب اینه که بالاخره اون شما چرا اون قولو میگیرید، اون اقوالی بگیرید که محدودتره، وقتی محدودتر باشه ارتکاز باشه مساعده، ضمن این که حالا به قول شما حالا ممکنه کسی بگه که نه اونم اینقدر خلاف ارتکاز قطعی نیست، چون شرایط اضطراره، شرایط اضطراره و اونم غسله. اینم
اضطرار اینجا خیلی یه اضطرار نیست که حکم عوض داره، ممکنه بدید داشته باشه،
بدیل رو باید ببینیم گفتن داره یا نداره. البته اون روز گفتیم بله داره، گفتیم اصلا طبق روایات که باب 21 آمده اینجا غسل ساقته، غسل ساقته و نیازی به غسل نداره، حتی تیمم هم ساقته و از این جهت اینا همه حمله بر استحباب میشه. منتها میگفتیم که خود این که اینا استحبابی شد نشون میده که نظر یعنی باب بازه. یه وقتی الزامی در کار بود همین تعبیر استرار رو نمیادیم و این بحثیست که اون روز عرض کردیم. ولی در هر صورت شرایط عادی نیست، شرایطیه که محرمی نیست و میخوانم غسل بدم، یه نوعی از استرار وجود داره. بله استرار به اون معنا که بگیم یه حکم الزامی الان اینجاست و نمیشه کارش کرد اون نیست. بله دیگه، یعنی میگه این مستحب، مستحبه و حرمتی رو داره برمیداره. بله برمیداره. این نوع استرار در این حده دیگه. عرض شد که اینم حالا مناقشه دوم. اما مناقشه سومی که اینجا وارده اینه که اصل این مسئله در صورت معکوسه فرض ماست، یعنی در اون فرض دوم روایته که مرد مرده است و زن محرم یا محرمی نیست، یا مردانی یا زن محرمی نیستند و باید و حالا میخوان مثلا غسل بدن. امام میفرماد که قاعده اینه که یهل میتونن حتی دست بزنن، یعنی میتونن لباس رو بردارن اون موضع رو دست بزنن و بقیه مواضع رو آب میریزن من وراء سیاب. این که شما بیایید اینجا الغاء خصوصیت بکنید بگید این این در فرض اولم هست، اونجایی که زن مرده و محرمی نداره، بگیم مردم میتونه همین رو انجام بده نسبت به زن و اونجا لازمش هم اینه که پس وجه و کفین حداقل قدر متیقنه که جایز نزه. این انصافا تعدیه این خصوصیت دوم که در حکم آمده در فرض دوم به فرض اول ممکنه چه نباشه، این همون مصداق قیاسه و شاهدش هم اینه. من حالا ترجمه میکنم چون اینجوری نفرمودن، شاهدش هم اینه که ابو حنیفه این حرف رو زد. ابو حنیفه این قیاس رو نکرده، ابو حنیفه اینجا آمد گفت که همینی که شما راجع به اولی گفتید راجع به دومی هم بگید، همونطور که در اونجا گفتی زنها روی این برای این ببخشید بله زنها نسبت به همونطوری که مردها آب میریختن من وراء الحجاب بر زنی که محرم نداشت، همینطور زنها نسبت به مردی که محرم در اونجا نداره آب میریزن. اینم مثل اونه. امام فرمود نه مثل اون نیست، فرق داره. اگر فرق داره که در روایت هم داره میگه فرق داره، حالا شما اینجا بیاد بگید که اون حکمی که امام تو دومی گفت اینا به اولی سرایت میدین، این واقعا چیه؟ یعنی همونطوری که کار ابو حنیفه اینجا قیاس بود، کار ما هم الان در این که بیاییم اون حرف آخر امام را ذیل فرع دوم بگیریم و با یه چسب و سروشمی اینو سرایت بدیم به اولی، بگیم اونجا میشه این کار را کرد. یعنی همونطور که مرد زنها میتوانند مواضع جایز و نظر را برای غسل دست بزنند، بگیم مرد هم میتواند به مواضع جایز و نظر دست بزنه. بعدم وقت بگیم مواضع جایز و نظرم دیگه حالا قدر متیقنش وجه و کفینه. این تعدیه این فرع ذیل و ویژگی ذیل به بالا، اینم خودش بعید نیست اینو قیاسی باشه. البته اون قیاسی که ابو حنیفه اینجا اجرا کرد این نیستا. ابو حنیفه میگه این یسب الماء علیها، این طرف هم یسبب الماء علیه، این همه این دو طرف. امام میفرماد نه، در طرف مرد مرده یه ویژگی وجود داره که یهل لهن ان یمسسن من ما کان یهل لهن ندر و الیه و هو حی. این ویژگی رو اینجا گفتن. ما بگیم این ویژگی و ظرافتی که در این فرع دوم اومده این رو سرایت بدیم به اون اولی. این لااقل اینجا دیگه تنقیه منات و الغای خصوصیتش خیلی بعیده. بله دیگه، امام اینجا اصلا داره میگه که این با اون فرق داره، یعنی ابو حنیفه میگه یعنی چی این اون نیست، فرق داره. حالا ما بیاییم مثل مرحوم نراقی اونا بیاد بگه که بفرمان که این خصوصیت درش بین زن و مرد فرقی نیست. این لا فرقش خیلی چیز عجیبیه که ایشون اینجا ادعا کردن. به نظرم خیلی جای تعجبه که اصلا اینجور استدلال را آوردن. این از یه جهت
حتی اگر رسول بپذیریم که بگیم ما برای مرد هم همینطوره، روایت نمیگه که وجه و کفه این جایزه که حالا بس منس بشم جایزه.
این نکته سوم بود. نکته و مناقشه چهارم هم اینه که حالا نه در این حدش، حالا اون چهارم رو بعد میگم، در این حدی که شما میفرمایید ممکنه کسی پاسخ بده بگه وقتی که این حکم فرع دوم را که مس جواز مس به اونی که یجوز و نظر الیه و هو حی را در اولی هم پیاده کردیم، اون حمله برای یه قدر متیقنی میشه دیگه. قدر متیقن از جواز نظر همین وجه و کفینه دیگه،
نیست همین الان ما بسیار دعوان ارتقی کرده تازه میخوام بس بگویم جواز نظر و وجه و کفینه.
اگر نه اگر امام اینجوری فرموده باشه که میشه نگاه بکنه این مردها یا مس بکنن و نگاه بکنن به اونی که یجوز و نظر الیه و هی حیاتون، او در حال حیات او، اگر اینو بفرماد این جمله رو ببریم اون طرف، وقتی قدر متیقن شود بگیریم که وجه و کفه اینه، معلوم میشه چیزی هست و قدر متیقن رو بگیریم. منتها مناقشه چهارم که حالا به نحوی شد ادامه اون سوم باشه، ولی حالا من به شکل چهارم عرض میکنم، اینه که کسی ممکنه بگه که این که امام در اولی این بگه که این روایت اصلا داله بر عدم جواز نظر به وجه و کفینه. در این حد ممکنه کسی بگه و اینجور بگه که این که امام در اولی نفرمودن در دومی فرمودن، علت اینه که در طرف زن به مرد قطعا مواردی داریم که میتونه نگاه بکنه. تو اولی که نفرمودن دلیلش اینه که اصلا جایی از زن نیست که بشه به اون نگاه کرد، به این دلیلی که امام نفرمودن. ولی زن ممکنه که کسی بیاد به این روایت استدلال بکنه برای خلاف مقصود و ببره این رو در طایفه اول. یعنی اگر کسی این رو ببره در طایفه اول شد اولا باشه از این که بیاره در طایفه دوم. اینم حالا یک وجه و مناقشه دیگری است. البته حالا اینم در این حدی نیست که بشه دلیل باشه، شاید یک اشعاری درش باشه، ولی نمیشه در این حال دلیلی هم برای اون قول اولم نمیشه گره. بله این که مس گفته میشه بگونه، اینجا روایت رفته رو مس و یا حتی روی سبم، علی رغم این که نظر جایزه، میگه شما آب بریز. خیلی دیگه مشخص نکرده اون ریزکاری ها رو که بشه از اون استدلال شکرد. بنابراین این روایت اولا ضعف سندی داره، ثانیا دلالتش بر هیچ شک از دو طرف دلالت تامی نیست، برخلاف روایت قبل که پاش محکمتر بود.
یه سوال که در روایت هست که قاعده حرمت مؤمن در حال مردن مانند حرمت مؤمن در حال حیات.
بله.
خب اینجا ولی اون که میگه در حال منکه میشه
مس کرد،
ولی در حالی که در حال زنده بودن مس کردنش
نمیشه،
جایز نبود. اینم با اون قاعده مناسب
نه، این میشه اگر اون قاعده این مفاد رو داشته باشه این میشه مخصصش، معارض نیست، میشه مخصص. در اینجا میگه این اندازه میتونه، اگر اون دلالت هم داشته باشه این مخصصه و مقیده، چون نیست که معارض باشه.
مردم
نیست مس کردن مثلا دست مردم مخالف حرمتش میشه، شاید برعکس بشه، دست یه زنی رو مس کنی مخالف حرمتش میشه، ولی یه زنی دست مردم. بله، حالا میگم اگر اون مس هم بگیم در اینجا چیزی هست، این مخصص و مقید رابطه شون عام و خاص، نه تساوی نیست که به تعارض بیانجامه. این دو روایت از این مجموعه روایاتی که ما ذکر کردیم، دو سه روایت دیگر هم که در اینجاست، یکی هم در کافی اینجا نیامده، بهش استدلال شده برای این مسئله، ولی فکر میکنم اونا دیگه از عفو دلالت هست از اینایی که گفتیم. ما از بین 4-5 روایتی که در باب غسل زنی که مرده است و محرمی ندارد، همون روایت مفضل را از نظر دلالی پذیرفتیم، بقیه هیچ کدام در حدی نیست که بشود استدلال را پذیرفت. ولذا اون دو سه روایت دیگرش که در این باب و در کافی آمده و در کلمات آیه داماد و مستند آمده، اونا رو دیگه بقیهشون ضعفش واضحه، نقل نمی کنیم و بهش نمی پردازیم. شاید یکی دو روایت دیگه هم داشته باشیم و دیگه بحث رو تمام میکنیم. صلی الله علیه و آله.